که شما آمار بسیار دقیقی رو از کشورهای آفریقایی، آسیای جنوب شرقی، هند و بقیه موارد مطرح فرمودید، ولی واقعیتش اینه که توی کشور ما هم این موضوع همیشه بحث خیلی مهمی بوده در مباحث اجتماعی مختلف ما. در بعد دومش که شاید یه مقدار بیشتر پررنگ‌تر باشه، بحث بهداشت هست و اینکه چطوری میتونه این موضوع سلامت افراد رو تحت تاثیر خودش قرار بده. خب واقعیتش اینه که بر هیچ کس در واقع خیلی ناپیدا نیست، شاید بگیم خیلی امر پیچیده‌ای نباشه که نگه داشتن ادرار مطبوع برای زمان طولانی چقدر میتونه برای سلامتی اون فرد یک عامل مضر تلقی بشه. خب خیلی وقتا ما مشکلاتی داریم مثل مثلا عفونت ادراری یا مثلا نگه داشتن زیاد ادرار در مثانه که در واقع کشتانی مثانه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، و عفونت های دیگه‌ای که به واسطه یا خواسته یا ناخواسته در شرایط محیط اون جایی که سرویس بهداشتی قرار داره و میتونه مثلا عفونت نمیدونم ادراری سبب بشه، عفونت های حتی تنفسی سبب بشه، عفونت های دیگه‌ای که در واقع در به خطر انداختن سلامتی اون فرد میتونه جایگاه خیلی خیلی مهمی داشته باشه. بنابراین تخلیه منظم ادرار و مطبوع یکی از اصول پایه و اساسی برای حفظ سلامت افراد هست. ما به شکل روتین میگیم که یک فرد معمولی، یک فرد عادی اگر در شرایط نرمال قرار بگیره، حتی اکثرش مثلا بگیم یه عددی که منطقی تر هم به نظر برسه، میتونه در یک روز 8 بار نیاز به مراجعه به سرویس بهداشتی داشته باشه. این البته در مورد افراد مختلف در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف، حالا گرمسیری باشه، سردسیری باشه یا رفتارهای متفاوتی که آدم ها دارن متفاوت خواهد بود. در بچه ها به یه شکل، در بزرگ سال هم به یه شکل هست. بنابراین این موضوع در بحث بس یکی اجتماع هست، یکی بحث سلامتی افراد هست که حتما باید در کانون توجه ماها قرار بگیره.
بله، ضرورت رو فرمودین آقای دکتر رفیعی. اما عرض کنم خدمت شما که پیش از شما با خانم بهجت صحبت کردم، دبیر تدوین استاندارد ملی توالت عمومی ایران و عضو سازمان جهانی توالت سنگاپور. ایشون خب یک سری استانداردهایی رو برای احداث و جانمایی و دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و دستشویی خب گردآوری کردن و در اختیار سازمان‌های متعدد از جمله سازمان ملی استاندارد هم قرار دادن و این استانداردها البته با نظارت این سازمان تهیه شده. اما نمیدونیم که در حال حاضر در زمان احداث سرویس‌های بهداشتی ناظری وجود دارد به لحاظ جانمایی، طراحی، نورپردازی و حتی استفاده از مصالح مناسب و از همه مهمتر تهویه. آیا کارشناسان و کسانی که تخصص بهداشت و محیط دارند بر این امر نظارت می‌کنند؟ اصلا تعریف شده، یعنی در رؤوس کارشون هست یا نه؟
بله حتما همینطور هست که میفرمایید. البته خانم دکتر بهجت هم که صحبت فرمودن یکی از متخصصین صاحب نظر و واقعا من ایشون رو خب میشناسم دورا دور، بسیار فرد شناخته شده ای هستن در این بله. زمینه و تلاشاشون بسیار جای تقدیر داره
و دلسوزانم کار میکنن در این موضوع.
بسیار عالی، واقعا میدونم با اینکه در زمینه تخصصی خودشون هم نبوده، ولی بعدن که نسبت به موضوع به عنوان یک بود بله. اجتماعی بود پیدا کردن، جای تقدیر و تشکر از ایشون هم هست. ببین همونطور که شما اشاره فرمودید و از صحبت‌های خانم وحدت هم در واقع آریت گرفتید، این موضوع حتما نیاز به این داره که ما یک استاندارد ملی براش داشته باشیم و استانداردهای ملی ما هم مطمئناً برگرفته یا در واقع برخواسته از استانداردهای بین‌المللی هست که در این موضوع وجود داره و حتما هم که وزارت بهداشت به عنوان در واقع متولی امر سلامت در کشور ما و مشخصاً کارشناسان بهداشت محیط در شهرها و روستاها در واقع نظارت کافی رو در این خصوص حتما دارن. در بحث سرویس بهداشتی من حالتون صحبت‌های مهمان قبلی شما رو نشنیدم، کم سعادت بودم از این بابت، ولی فکر میکنم که نسبت به موضوع پرداخته شده که ما هم بحث کمیت رو داریم هم بحث کیفیت رو داریم. یعنی تعداد سرویس های بهداشتی در اماکن حالا شهری ما، روستایی ما، اماکن جاده‌ای ما در واقع باید از یک استاندارد خاصی تبعیت کنه. به تعداد افرادی که ما داریم، حالا در مورد خانم ها و آقایون معمولا این عدد متفاوته. برای آقایون میگیم بین 1000 تا 1100 نفر مثلا یک سرویس بهداشتی، یک کابین باید وجود داشته باشه. برای خانم ها این عدد خب این مقدار سختگیرانه تر هست، حدود 500-550 نفر رو اگر من اشتباه نکنم.
نه درست فرمودید.
ولی از نظر کیفیت که شما اشاره فرمودید دقیقا فرمایش بدا و درستی هست. مکانیابی همچین در واقع تأسیسات و سازه هایی، ساختشون، نگهداریشون در واقع یک اصولی رو میطلبه. این اصول برگرفته از ضوابط محیط زیستی ما هست، بر اساس ضوابط بهداشت عمومی ما هست و بر اساس رفاه اجتماعی ما هست. یعنی در واقع این سه تا بُعد محیط زیست، بهداشت و رفاه رو در بر میگیره و همه اینها در طراحی و اجرا و نگهداری اینها باید لحاظ بشه. من باید دارم از نظر کیفیت عرض میکنم. خب بحث تهویه‌اش که اشاره فرمودید، خوش بودنش، اینکه حالا چقدر در واقع این محیط اصلا باعث امنیت افراد بشه، خطری ایجاد نکنه. ما متاسفانه سرویس های بهداشتی که میریم خیلی وقتا اون شرایط لیز خوردن، سر خوردن افراد هست که حالا در مورد بچه‌ها یا در مورد افراد مسن میتونه مسئله برانگیز باشه و خیلی جدی باشه. ولی از نظر تمیزی واقعیتش اینه که ما از سال 1380 به این ور اقدامات بسیار خوبی از طرف هم وزارت بهداشت، هم شهرداری ها و البته وزارت گردشگری در این خصوص میراث فرهنگی و گردشگری رو حفظ میکنم، اقدامات خیلی خوبی انجام شده. ولی چون قبل از اون واقع ما در این بود با بحران ها و مسائل عدیده ای مواجه بودیم، هنوز جا واسه کار خیلی زیاد هست. پیشرفت های خیلی خوبی صورت گرفته. فکر میکنم تمام شهروندان عزیز ما در کلان شهرها، مخصوصا مثلا خودش همین شهر تهران رو مثال بزنیم، اتفاقات خیلی خوبی در این خصوص رخ داده، فرهنگ سازی خیلی خوبی شکل گرفته. ولی هنوز جا واسه کار خیلی زیاد هست، مخصوصا در ایام تعطیلات یا در ایام حالا مثلا زمانهایی که مردم عزیز کشور ما به مسافرت میرن، حالا از یک روستا به یک روستا دیگه، از یک شهر به شهر دیگه، در فواصل جاده ای این قضیه خیلی فرنگ هست. متاسفانه ما میبینیم که اون مکانی که برای این مورد در نظر گرفته شده استانداردهای کیفی لازم رو از نظر تهویه، از نظر تمیز بودن، از نظر بهداشتی بودن، از نظر حتی روشنایی، نورپردازی واقعا خیلی رعایت نشده. و خب ما به عنوان شهروندان این کشور وقتی داریم مسافرت میکنیم، همیشه یکی از دغدغه‌هامون این هست که کجا توقف کنیم، کجا وایسیم. مثلا یک مادری به بچه شیر بده، پوشکی بچه‌ش رو عوض کنه. متاسفانه ما این امکانات رو در خیلی از اماکن اصلا نداریم. کارشناسان بهداشت محیط خب خیلی وقتا نظارت رو دارن، ولی متاسفانه من خودم شخصا بارها دیدم اومدن یک سری برچسبی زدن که آقا اینجا به دلیل عدم رعایت نظافت شهری، عدم رعایت موارد بهداشتی پلمب شده. و حالا شهروندان عادی ما خواهد خیلی وقتا اون سواد بهداشت محیطی لازم رو در باب این موضوع به اندازه مکفی نداشته باشن، ولی خب همیشه این دغدغه وجود داره. بله. موردی که شما هم اشاره فرمودید، ما فرزندمون میخواد بره مدرسه، بچه مدرسه مثلا در مقاطع ابتدایی، حالا دوره اول دوم مخصوصا خیلی سخت استفاده براش، میگه بابا مامان من سعی میکنم در طول مدرسه یا 5-6 ساعتی که اونجا هستم به سرویس بهداشتی مراجعه نکنم. یا خود ما خیلی
به خاطر وسواسی که داره،
بله هم وسواس یا براش سخت، استاندارد نیست براش در واقع اون سرویس بهداشتی متناسب با اون سن و سال، قد و وزن بچه در واقع تزایی یا ساخته نشده. اصلا خودمون تاکید میکنیم که بابا تا جایی که میتونی از سرویس بهداشتی استفاده نکن، به خاطر اینکه همیشه دغدغه اینو داریم که خدای نکرده فرزند ما دچار یک عفونتی بشه، دچار یک بیماری بشه، این بیماری سلامتش رو تهدید کنه. خیالمون خیلی راحت نبوده، در حالی که میتونیم که خیلی وقتا واقعا دبیران بهداشت مدارس نظارت کافی رو در این خصوص دارن. ولی خب به هر حال چون در طول سالیان سال این ذهنیت در ما شکل گرفته، همچنان اون دغدغه به قوت خودش
باقیه. بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین آقای دکتر، به نظر میرسه که الان دیگه وقتشه که ما نگاه عمیق‌تری به موضوع سرویس بهداشتی، توالت یا دستشویی داشته باشیم. الان ما در همین برنامه اشاره کردیم که یک کالج جهانی است به نام کالج جهانی توالت که این دانشکده یا کالج همکاری گسترده‌ای با دیگر دانشگاه‌ها داره، مثل دانشگاه پلی‌تکنیک سنگاپور، حتی تفاهم نامه‌های آموزشی با هم منعقد کردن و دوره‌های آموزشی برای مقامات دولتی و محلی و بین‌المللی، حتی آژانس‌های خصوصی، کارآفرینان و کارشناسان بهداشتی برگزار می‌کنند، دوره‌های مختلفی، دوره‌های چون بهداشت در بحران و شرایط اضطراری. جا داره که الان هم ما وارد این حوزه بشیم و موضوع اهمیت دسترسی به سرویس‌های بهداشتی رو بیاریم در دوره‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، که از اون طریق عمیق‌تر بتونه به این موضوع نگاه کنیم. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما آقای دکتر محمد رفیعی گرامی، مدیر گروه مهندسی بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم در خدمت
ما. هم همینطور سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
همراهان افق روشن، بله، رسیدیم به پایان این برنامه و آنچه که تقدیم شد بهداشت شهری با سرویس بهداشتی بود. نکاتی رو در این برنامه مطرح کردیم که امیدواریم به گوش مسئولان برسه و هرچه سریعتر شاهد رفع کمبودها در خصوص دسترسی به سرویس‌های بهداشتی رو شاهد باشیم. سپاسگزاریم باز هم از شما، و اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی بود به دست ما برسونید از طریق 30102. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
آماده باشیم.
به نام خدا و سلام. یکی از آرزوهای خوبی که میتونیم برای هم کنیم آرامشه. آرزو میکنم دلتون آروم باشه. برای داشتن آرامش در دل و جان باید بخونیم، بشنویم، ببینیم و در یک جمله باید آگاه باشیم، چون آگاهی با خودش آرامش میاره. کسی که آگاهه میتونه تو موقعیت‌های متفاوت درست تصمیم بگیره. وقتی تو کارش اشتباهی پیش میاد، وقتی شکست میخوره، زمانی که باید دست به انتخاب بزنه، یا حتی موقعی که زمین زیر پاش شروع به لرزیدن میکنه. وقتی زمین میلرزه یعنی انرژی‌های اعماق زمین آزاد میشه. آزاد شدن این انرژی‌ها با لرزش همراهه. لرزشی که ما بهش میگیم زلزله. شاید با خودتون بگین حالا از کجا معلومه زلزله بیاد؟ بله، زلزله رو نمیشه پیش بینی کرد، اما باید در مقابلش آماده باشیم، به خصوص وقتی در منطقه‌ای زلزله خیز زندگی میکنیم. امیدوارم بلا دور باشه، اما اگه خدایی نکرده زلزله بیاد، شما در مقابل زلزله آماده هستین؟ میدونین چطور باید در زمان زلزله آماده باشیم؟ آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
متاسفانه مردم عزیز کشورمون چندان آمادگی و شناختی رو برای مقابله با بلاهای طبیعی ندارند، یا اینکه جامعه و اصولی از این دانش برای مقابله با این موارد برخوردار نیستند. همین موضوع هم باعث شده که خسارت‌های جانی و مالی و آسیب‌ها افزایش پیدا بکنه.
خب کلاً خانواده ما در چنین مواقعی اول از همه حفظ آرامش داره، و بعد اینکه چون متاسفانه تجربه زلزله بم تو ذهن و خاطر هممون مونده، همیشه یادش میاد که یکی کیف از وسایل ضروری به خصوص کارت شناسایی و اینجور لوازم در دسترس باشه.
باید ما در مواقعی که بلایای طبیعی رخ میده مثل سیل و زلزله هوای همدیگر رو داشته باشیم، با هم متحد باشیم، تو کارها به هم کمک کنیم و همینطور اصول ایمنی رو در مورد ساختمان‌ها مراعات کنیم.
میتونیم سطح فرهنگ مردم رو بالا ببریم که در هنگام وقوع زلزله بدونند چه واکنشی انجام بدهند.
یه جا نوشته بود آمادگی در مقابل زلزله یعنی اینکه وقتی زمین میلرزه زندگی ما نلرزه، و این من و شماییم که به عنوان بزرگتر وظیفه داریم به بچه هامون یاد بدیم زلزله یه اتفاق طبیعیه، ممکنه رخ بده، پس باید یاد بگیریم وقتی زلزله اومد چه کار کنیم. صحبت‌های خانم ملیحه اسکندری رو بشنویم، رئیس گروه آموزش‌های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی.
برای نجات
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو سلامت. کشور ما کشور کاملا لرزخیزه و همه ما بارها شاهد وقوع زلزله در نقاط مختلف اون بودیم. همین واقعیت نشون میده که آمادگی در برابر زلزله یک ضرورتیه که باید به صورت خاص مورد توجه قرار بگیره. در کنار اون مطالعات علمی هم بیانگر این موضوعن که شدت خسارات در زلزله تنها به بزرگای اون وابسته نیستش، بلکه یک عامل بسیار تعیین کنندهی وجود داره تحت عنوان میزان آمادگی که میتونه یک نقش بسیار موثری رو در کاهش تلفات و خسارات داشته باشه. آمادگی یعنی اون مجموعه اقداماتی که باید قبل از وقوع زلزله انجام بدیم تا در زمان وقوع بتونیم یک عمل کردی بهتر، منسجمتر و کارآمدتر داشته باشیم. یا به عبارتی آمادگی مجموعه اقداماتیه که به صورت فردی، سازمانی و اجتماعی انجام میدیم تا بتونیم آسیب‌ها و خسارت‌ها رو به حداقل برسونیم. با توجه به این ما میتونیم آمادگی رو در دو سطح فردی و اجتماعی تعریف کنیم. آمادگی فردی یعنی این که من بدونم زمانی که یک زلزله اتفاق میفته چه کارهایی رو انجام بدم، چه چیزهایی رو از قبل آماده کرده باشم و چطور از خودم و اطرافیانم محافظت کنم. برای اینکه بتونیم به این نقطه برسیم، اول باید زلزله رو بشناسیم. باید بپذیریم که ایران ما کشوری لرزخیزه و احتمال وقوع زلزله در اون بسیار بالاست. همین آگاهی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه زلزله رو جدی بگیریم، برای اون برنامه‌ریزی بکنیم و تو این مسیر حرکت کنیم. تو بحث آمادگی فردی توجه به ایمنی سازه ساختمون‌ها اهمیت بالایی داره. دو درسته که مسئولیت اصلی این موضوع به عهده متخصصینی هستش که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، اما ما هم به عنوان یک عضو از این جامعه نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم. ما وقتی میخوایم یک ساختمونی رو به عنوان محل سکونت یا محل کارمون انتخاب بکنیم، باید ایمنی اون رو به عنوان یک دغدغه در نظر بگیریم. همونطوری که ما به موقعیت، قیمت یا نقشه اون ساختمون توجه میکنیم، ایمنی سازه‌ای هم باید یکی از معیارهای اصلی ما توی انتخابمون باشه. همینطور ایمن سازی اجزای غیر سازه‌ای، یعنی ما بیایم وسایل و تجهیزات موجود در خونه یا محل کارمون رو طوری چیدمان و ایمن کنیم که در زمان زلزله کمترین میزان خطر رو برای ما ایجاد کنه. این کارا شاید به نظر خیلی هم ساده بیان، اما تو زمان وقوع زلزله میتونن جلوی آسیب‌های بسیار جدی رو بگیرن.
از اونجایی که پیشگیری خیلی مهمه، قبل از زلزله باید این سه کار رو انجام بدیم: امن کردن محیط، آماده کردن وسایل و آماده کردن آدم‌ها. برای امن کردن محیط، کتابخانه و کمدهای ناامن بلند باید با پیچ به دیوار وصل باشن. تلویزیون رو باید مهار کرد. لوسرها و قاب‌ها باید اتصالات محکم داشته باشن. برای آماده کردن وسایل باید کیف اضطراری داشته باشیم. کیف اضطراری کیفیه که باید دم دست باشه و همه اعضای خونه بدونن دقیقاً کجا قرار داره. یه سوال مهم اینه که توی کیف اضطراریمون چه چیزهایی باید قرار بدیم؟ آب، غذای خشک مثل بیسکویت، چراغ قوه، باتری، داروهایی که ممکنه لازم بشن، یه چاقوی کوچیک، مدارک، یه مقدار پول نقد و رادیوی کوچیک که در زمان نیاز ما رو از اخبار مطلع کنه.
تجربه من اینه که اولویتمون افرادی که پیرامون ما هستن. احساس کردم که میتونم که شرایط رو کنترل بکنم، در واقع هوای هم نوعان خودم رو هم داشته باشم.
ما میتونیم مثلا امداد رسانی کنیم، کمک کنیم به مردم، و اگر بعد از حادثه به نظر من اگر کسی بود که چیزی راجع به مثلا حوادث طبیعی نمیدونست که باید چیکار کنه و چطور خودش رو کنترل کنه تو موقع، باید بعد از حادثه میتونه اقدام کنه که آمادگی داشته باشه.
صلاح میبینم که اطلاع رسانی کنم، میتونن مردم امدادگر باشن.
برای آماده کردن آدم ها، خانواده باید از قبل برنامه ریزی کنن که اگه زلزله بیاد کجاها امنه، اگه زلزله بیاد کی کجا میره، مسیر خروج از خونه چیه، نقطه تجمع کجاست. اینها باید بارها تمرین بشن. اما چرا؟ چون مغز انسان وسط ترس فقط چیزهایی رو به یاد میاره و انجام میده که قبلا تمرین شده باشن. در این بخش میخوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش. به نام خدای مهربون. سلام بر شنوندگان رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی، همراه شما هستم.
توی رویش امروز میخوایم درباره قدرتمندترین شبکه امنیتی که تو دسترس همه ماست صحبت کنیم: حمایت اجتماعی. شبکه‌ای از دوستا و همسایگانی که میتونن تو روزهای سخت تفاوت بین درماندگی و تاب‌آوری بشن. توی کشورهایی مثل ژاپن که مدام با بلایای طبیعی روبرو هستن، یه عبارت طلایی وجود داره: جیشینجوکو. این عبارت به معنای همکاری و نجات متقابله. اونا میدونن که هیچ نهادی نمیتونه به سرعت و کارایی همسایه کنار دستی عمل کنه. برای این کار لازمه که توی گام اولی شبکه همیاری محله تشکیل بدیم. اول از همه یه لیست کوچیک تهیه کنیم. اسم حداقل 3 تا همسایه قابل اعتماد توی ساختمون یا کوچه رو توی این لیست بنویسیم. کسایی که میدونیم تو شرایط بحرانی خونسردن و قابل اتکا، و بعد از اون بهتره که تقسیم نقش بکنیم. چه کسی مهارت کمک‌های اولیه بلده، چه کسی میتونه چک کنه که همه از ساختمون خارج شدن، و چه کسی میتونه مسئولیت آرام کردن بچه‌ها یا سالمندان رو بر عهده بگیره. بعد از این دو حرکت بهتره که برنامه‌ریزی برای اعضای آسیب پذیر داشته باشیم. حتما توی شبکه خودتون یه نفر رو به طور مشخص مسئول پیگیری وضعیت سالمندان، افراد دارای معلولیت یا خانواده‌های دارای نوزاد کنید. از اونا یه سوال ساده بپرسید. شما در صورت وقوع حادثه به چه کمک خاصی نیاز دارید؟ اما گام دوم تمرین یه سبک ارتباطی ساده است. بعد از حادثه خطوط تلفن قطع میشن. باید یه روش جایگزین داشته باشیم. برای این کار بهتره که نقطه ملاقات محلی رو تعیین کنید. یه مکان امن و باز مثل بوستان یا میدان نزدیک محله رو به عنوان نقطه تجمع همگانی مشخص کنید و یک کلمه رمز ایمنی برای خانواده و همسایگان نزدیک انتخاب کنید. وقتی همه به نقطه ملاقات رسیدن، به جای فریاد زدن نامها، یک کلمه یا عبارت مثبت و انرژی بخش رو بلند صدا بزنید. این کار حس نظم و اطمینان رو در میان هیجان منفی منتقل میکنه. همین امروز با یه سلام و احوال پرسی ساده این گفتگو رو با یه همسایه شروع کنید. این اولین و مهمترین قدم برای ساختن یه جامعه مقاومه. پنجشنبه بعد با موضوع جالب کمک‌های اولیه روانشناختی در خدمتتون خواهیم بود. در پناه حق ایمن و قوی بمانید.
فکر نمی کردم اولین چیزی که نجاتم میده نه سرعت دویدن باشه نه شجاعت، فقط یه تصمیم ساده باشه، تصمیمی که ماها قبل گرفته بودم. صبح زود بود، هوا هنوز روشن نشده بود و من تنها بودم. توی خواب و بیداری بودم که یه دفعه یه صدایی اومد، صدای تق تق ریز کابینت. بعد زمین شروع کرد به لرزیدن، همون لرزشی که یه لحظه نمیدونی تویی که میلرزی یا زمین. از روی تخت خودمو سری انداختم کنار دیوار داخلی، دستامو گذاشتم روی سرم. قفسه کتاب شروع کرد به تکون خوردن، اما نیفتاد، چون خدا رو شکر دو هفته قبل با پیچ حسابی محکمش کرده بودم. لرزش که تموم شد چند تا نفس عمیق کشیدم که آروم بشم. بعد کیف استراری رو برداشتم و آب و برق و گاز رو قطع کردم و از خونه اومدم بیرون. دکمه آسانسور رو زدم، اما یادم اومد تو چنین شرایطی نباید سوار آسانسور شد. از پله‌ها اومدم پایین. قلبم خیلی تون تون میزد، نفس نفس میزدم، اما تو وجودم آروم بودم، چون دقیقاً میدونستم بهترین تصمیم توی چنین شرایطی چیه. همین آگاهی دلیل آرامشم بود. ممنون که امروز هم همراه ما بودیم تا کنار هم آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس: 021 44 44 94 20.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95 95 با
مقوی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95 95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
آقا جون بفرمی.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره، خیالت راحت، بفرمی.
ای پس امتحان کنم. مال کجاه؟
در شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد. بفرمی.